سلام، صدای منو از الکست میشنوید. الکست پادکستیه که من با کمک دوستای خوبم توش راجع به تکنولوژی ها، مشاهیر و ناگفته های برق و کامپیوتر صحبت میکنم. این اپیزود توی آبان 99 ضبط شده. توی قسمت قبلی ما راجع به مخترع بزرگی که هممون اونو میشناسیم، یعنی توماس آلوای ادیسون صحبت کردیم. توی این قسمت هم قرار راجع به تاریخچه روشنایی و ساخت لامپ رشته‌ای صحبت کنیم. پس طبق روال همیشگی، من محمد امین قاسمی گوینده و نویسنده این اپیزود، شما را به شنیدن ششمین اپیزود الکست و دومین قسمت از سگانه ادیسون دعوت می‌کنم. همونطوری که گفتیم، اگه از شما بپرسن که مخترع لامپ رشته‌ای کی بوده، احتمالا میگین توماس ادیسون. مسئله اینجاست که حتی اگه ازتون بپرسن که مخترع برق کی بوده، احتمالا دوباره میگین ادیسون. یا اگه خیلی احساس زرنگی کنین، ممکنه بگین تسلا. ولی خب جفتش اشتباس و توماس ادیسون نه اولین مخترع لامپ بوده و نه برق. حالا پس یعنی این همه چیزی که ما یاد دادن دروغ بوده؟ تو همین اپیزود این قضیه مشخص میشه. البته قضیه اختراع برق رو توی اپیزود بعدی صحبت میکنیم. کلن بیشتر اختراعات توماس ادیسون تکمیل اختراع افراد دیگه بوده. یعنی توماس یه جوری اون اختراع رو تکمیل کرده که خاصیت تجاری سازی پیدا کردن و بعد دستکاری های توماس قابل استفاده شدن. مثلا همین اختراع لامپ رشته‌ای، توماس اولین کسی نبوده که لامپ رو اختراع کرده. بلکه قبل از اینکه حتی توماس ادیسون به دنیا بیاد، لامپ رشته‌ای اختراع شده بود. حتی بازم قبل از به دنیا آمدن توماس، لامپ قوسی هم ساخته شده بود. در واقع توماس ادیسون کسی نبود که اولین بار دنیا رو روشن کرد. برای همینم خیلی از بزرگان علم میگن که توماس ادیسون آدم خیلی بزرگی بود. ولی اگه توماسی وجود نداشت، این اختراعاتی که کرد بازم تولید می‌شدن. چون تو بیشتر مواقع همزمان با تلاش توماس برای اختراع چیزی، افراد مختلف دیگه‌ای هم بودن که توی جاهای مختلف جهان یا آمریکا مشغول اختراع همین وسیله بودن. فقط چون توماس اول از همه طرحش رو تموم می‌کرده، بیشتر اوقات به اسم خودش ثبت می‌شده. حالا سرتون درد نیارم. بریم که اول از تاریخچه روشنایی صحبت کنیم تا به قضیه اختراع لامپ برسیم. تاریخچه اختراع لامپ پر از رقابت، شکست و دستاوردهای بزرگه. در واقع لامپ الکتریکی لقب مهمترین اختراع بعد کشف آتیش رو دادن. دلیلش هم مشخصه. دنیایی رو تصور کنید که وقتی شب میشد، نمیشد توش کاری کرد نه چیزی. امنیت کم بود. زندگی شبانی به اون صورت وجود نداشت. با این حال، داستان یه منبع روشنایی ثابت به همین آسونی و راحتی که توی کتابای درسی اومده نیست. لامپای امروزی نتیجه تلاش مستمر 150 سال است. همونطوری که میدونیم، اولین چیزی که تونست دنیای انسانها روشن کنه آتیش بود. انسانهای اولیه اول یاد گرفتن که میتونن با سوزوندن چوب اطرافشون رو روشن کنن. بعدن فهمیدن که میتونن با آتیش غذا بپزن و این شد یه شروع برای ایجاد تمدن. بعد مدتی به جای چوب از چربی‌های حیوانی و چند وقت بعدم از روغن‌های گیاهی استفاده کردن. البته تو بعضی جاها هم از کرم شب‌تا برای روشنایی استفاده می‌کردن. زمان گذشت تا بشر تونست شمع اختراع کنه. جنس شمع‌های اولیه از موم بود و از این شمع‌ها تا قرن 18 استفاده می‌کردن. بعد قرن 18 بشر صنعتی تر شد و تونست شمع رو از پارافین بسازه و با کمک دستگاه ها اونا رو به تولید انبوه برسونه. دقیقا همین شمعایی که هنوز ما داریم و گاهی اوقات ازشون استفاده میکنیم. طبقه اشراف از شمعای مومی استفاده میکردن و قشر متوسط هم از شمعای پی ارزون قیمت استفاده میکردن و فقرا هم از شمعای موقت ساخته شده نیای آغشته به چربی حیوانی یا گیاهی استفاده میکردن. کاهش هزینه روشنایی با کشف روغن نهنگ اتفاق افتاد. تو سال 1850 به علت اینکه نهنگ کمیاب شده بود، قیمت روغن نهنگ خیلی زیاد شد و باعث شد که کمتر از این روغن برای روشنایی استفاده کنن. تو سال 1859 وقتی که نفت خام کشف شد، ناقوس مرگ استفاده از روغن نهنگ به صدا در اومد. از سال 1860 به بعد به جای روغن نهنگ از نفت خام برای روشنایی استفاده می کردن. تو همین قرن 19 هم بشر تونسته بود چراغ گازی بسازه. این لامپا 75% ارزون تر از شمع یا چراغ روغنی بودن و کار با اونا راحت تر و ایمن تر بود. تا دهه 1850 میلادی بیشتر شهرهای ایالات متحده و اروپا توسط لامپای گازی روشن شدن. ولی این چراغا به خاطر اینکه شعله سوزان و سوزننده‌ای داشتند و زمانی که خاموش می‌شدند گاز سمی تولید می‌کردند، ازش برای روشنایی خونه استفاده نمی‌کردند و فقط برای روشنایی خیابونا و شهر استفاده می‌شد. یعنی کلاً تا قبل اختراع لامپ رشته‌ای از همین چراغ نفتی‌ها و شمع‌ها برای روشنایی خونه استفاده می‌کردند. البته نمیگم که اصلا از چراغ گازی توی خونه استفاده نمی‌شد، ولی کم بود. اولین بار تو سال 1802 سر هومفری دیوی، پزشک انگلیسی که پرقدرت‌ترین باتری دنیا رو در اختیار داشت، تونست با عبور جریان از یه رشته پلاتین که دمای ذوب بالایی داشت، اولین نور الکتریکی رو ایجاد کنه. البته که این درخشش مدت زیادی دوام نیاورد، ولی همین اختراع باعث شد که توی سال 1879 ادیسون بتونه اولین لامپ رشته‌ای کاربردی رو اختراع کنه. تو سال 1809 یعنی 7 سال بعد، دیوی با اتصال دو سیم به یه باتری و اتصال نوار زغال به انتهای دیگه سیم‌ها اولین لامپ قوس کربنی رو تولید کرد. اون این لامپ خودش رو توی انستیتو رویال لندن به نمایش گذاشت و در حالی که جامعه علمی و مردم با شور و ذوق اومده بودن تا این لامپ رو تماشا کنن، دیوی لامپ رو روشن کرد. اما چراغ نور خیره کننده ای تولید کرد و به خاطر مصرف جریان بسیار بالا باتری سریعا خالی شد و این اتفاق نشون داد که در حال حاضر این لامپ برای توسعه و تولید تجاری غیر عملیه. چندین دهه گذشت تا اینکه ژنراتورهای الکتریکی تونستن که لامپای قوسی رو برای روشنایی خیابون‌ها و تئاترها روشن کنن. تو سال 1875 پاول نیکولایویچ یابلوچکوف که یه مهندس و مخترع برق روسی بود، تونست اولین لامپ قوسی عملی رو تولید کنه که به شمع یابلوچکوف معروف شد. یابلوچکوف از دو تا میله کربنی موازی برای افزایش عمر باتری ها استفاده کرد. تو جریان نمایشگاه جهانی پاریس تو سال 1878 حدود 64 تا از این لامپا توی خیابون اپرای پاریس نصب شد که این شهر رو معروف کرد به شهر چراغ‌ها. موفقیت این نمایشگاه باعث شد که خیلی زود از لامپای قوسی برای روشنایی خیابون‌های ایالات متحده و اروپا استفاده بشه. اینم بگم که به خاطر اینکه لامپای قوسی نور خیره کننده ای دارن، برای مصارف خونگی استفاده نمیشن. بذارید یکم از ساختمان لامپ قوسی براتون بگم. لامپ قوسی یه نوع لامپه که توی اون با کمک یونش گاز بین دوتا الکترود و تولید قوس الکتریکی نور تولید میشه. وقتی که توی هوای بین دوتا الکترود تخلیه الکتریکی رخ میده، یه نور خیلی شدید تولید میشه که کلی نور فرابنفش هم همراهشه. وقتی جریان الکتریکی که به لامپ داده میشه حفظ بشه، این قوس هم کار خودش ادامه میده. بازه این لامپا خیلی زیاده و الان ازش توی لامپای پروژکتورها و نورافکن‌ها و فانوس‌های دریایی استفاده میکنن. لامپای قوسی سه تا مدل رایج دارن: لامپای قوس کربنی، لامپای قوسی شعله‌ای و لامپای قوسی مغناطیسی. توی لامپای قوسی کربن از دو تا میله کربنی به عنوان الکترود استفاده میکنن. این دو تا الکترود توی راستا و کنار هم و با یه فاصله معین قرار میگیرن. وقتی که قوس به وجود میاد، با گذشت زمان این کربنی که روی الکترود مثبت بوده رفته رفته به الکترود منفی منتقل میشه. به همین دلیل توی لامپایی که با جریان مستقیم کار میکنن قطر الکترود مثبت تقریبا دو برابر الکترود منفیه. اما لامپایی که با جریان متناوب کار میکنن به خاطر اینکه مصرف هر دو تا الکترود برابره قطر الکترودا هم برابر در نظر میگیرن. برای مهار و حفظ قوس الکتریکی از یه مقاومت سری با الکترود استفاده میکنن. علتش هم اینه که با افزایش جریان این کربونای روی الکترودا بخار میشن و مقاومت لامپ هم میاد پایین. البته توی لامپای قوسی جریان متناوب میشه به جای مقاومت از سلف هم استفاده کرد. توی لامپای قوس کربونی حدود 85% نور و الکترود مثبت، 10% الکترود منفی و 5% هم هوا تولید میکنه. برای اینکه بشه نور ثابت و دائم داشت، نیازه که فاصله بین الکترودا که با مصرف کربن تغییر میکنه حفظ بشه. وقتی هم که میله‌های کربنی زیادی کوتاه بشن، باید عوضشون کرد. به خاطر همین زیاد تنظیم و تعویض کردن الکترودا، از این لامپا فقط برای یه سری کاربردهای خاص استفاده میکنه. توی لامپای قوس شعله‌ای، به جای اینکه الکترودا کاملا از کربن باشه، 85%شون از کربن و 15% هم از فلوراید که این فلوراید به عنوان ماده اشتعال شناخته میشه. خاصیت ماده اشتعال اینه که باعث میشه از بخار خیلی داغ بین دوتا الکترود نور تابش بشه. بهره نوری این نوع لامپا از کربنی بیشتره. توی لامپای قوسی مغناطیسی هم به جای استفاده از الکترودهای کربنی توی الکترود مثبت از مس استفاده میکنن و توی الکترود منفی هم از اکسید مغناطیسی آهن استفاده میشه. ولی خب از این لامپا به ندرت استفاده میکنن. حالا برگردیم به همون بحث لامپای رشته‌ایمون. بعد از اینکه دیوی تونست لامپ قوسی رو اختراع کنه، چند سال بعد یعنی تو سال 1835 جیمز لینکسی توی اسکاتلند تونست یه لامپ الکتریکی ثابت رو اختراع کنه. اون ادعا می‌کرد که تونست با روشنایی این لامپ یک کتاب از فاصله نیم متری بخونه. البته زمانی که داشت این لامپش رو تکمیل می‌کرد، یهو به خیالش شد و رفت سراغ تلگراف بیسیم. البته میگن ادعاش خیلی هم مستند نیست. 5 سال بعد تو سال 1840 یه دانشمند بریتانیایی به اسم وارن دلارو یه سیم پیچ از جنس پلاتینیوم رو توی محفظه خلا قرار داد و ازش جریان الکتریکی عبور داد. تئوریش هم این بود که به خاطر نقطه ذوب بالای پلاتینیوم این رشته دوام خوبی میتونه بیاره و به خاطر خلا داخل حباب واکنش کمتری بین رشته پلاتینیوم و هوا صورت میگیره. ولی چون پلاتینیوم خیلی گرون بود این طرحش استفاده تجاری نداشت. تو سال 1841 فردریک دمولینس توی انگلیس اولین حق اختراع لامپ رشته‌ای رو توی انگلیس دریافت کرد. این لامپ از یه شیشه، خلأ جزئی و زغال پوچ شده بین دو رشته پلاتین برای انتشار نور استفاده می‌کرد. با این حال این لامپ برای استفاده تجاری به اندازه کافی کارآمد نبود. خلأ ناکافی باعث تیره شدن قسمت بالایی لامپ میشد و باعث میشد که نور خیلی زیادی تولید و پخش نشه. حالا جدای این که پلاتین هم گرون بود. تو سال 1865 هرمان اسپرنگل که یه شیمیدان آلمانی بود یه پمپ خلأ جیوه‌ای معروف به پمپ اسپرنگل رو اختراع کرد. مدل کار این پمپ اینجوری بود که جیوه از طریق مخزن و یه مجرا پایین کشیده میشد تا با کاهش فشار هوا تخلیه بشه. مخترعانی که داشتن روی لامپ رشته‌ای کار می‌کردن به سرعت این اختراع رو قبول کردن و ازش برای خلأ لامپاشون استفاده کردن. یعنی کلاً از همون اولا فهمیده بودن که باید داخل حباب شیشه رو از هوا خالی کنن. بین رقبایی که نزدیک به توماس ادیسون شده بودن یکی بود به اسم هینریش گوبل که یه دانشمند آلمانی آمریکایی بود که ادعا کرده بود که اون اولین کسی بوده که حباب لامپو درست کرده و این کارو تو سال 1854 انجام داده. ولی آقای به اسم لوئیس لاتیمر ثابت کرد که این حبابایی که گوبل داره میگه قبل‌تر از دهه 50 ساخته شده و اون شیشه‌گری هم که این لامپا رو ساخته بود و پیدا کرد. برای همینم هم دادگاه ادعای گوبل رو مردود اعلام کرد. جوزف ویلسون سوان که یه فیزیکدان و شیمیدان انگلیسی بود تو سال 1850 کار خودش رو روی رشته زغال کاغذ داخل یه حباب شیشه‌ای خالی شده از هوا شروع کرد. تو سال 1860 اون تونست یه وسیله کاربردی رو به نمایش بذاره. اما کمبود خلع و یه منبع الکتریکی مناسب باعث کم شدن عمر و بازده لامپ شد. تو اواسط دهه 1870 پمپای خلع بهتری ساخته شدن و این باعث شد که سوان کار خودش رو دوباره شروع کنه. اون با کمک چارلز استیرن که یه اینکاره پمپای خلع بود یه روشی اختراع کرد که لامپای اولیه‌اش سیاه نشن. توی دسامبر 1878 سوان لامپش رو که اگه میله باریک کربنی ساخته شده بود و توی جلسه توی انجمن شیمی نیوکاسل نشون داد. همچنین اون اختراع خودش رو به 700 نفری که توی 3 فوریه سال 1879 توی نشست ادبی و فلسفی نیوکاسل شرکت کرده بودن نشون داد. این لامپا از میله کربنی لامپای قوسی به جای رشته باریک کربنی استفاده می‌کردن و بنابراین مقاومت کمتری هم داشتن و برای روشن نگه داشتنشون به جریان برق زیادی نیاز بود. برای همین هم خیلی مقرون به صرفه نبودن. یه مشکل دیگه هم این بود که میله موقع روشن شدن گازایی آزاد میکرد و دوده سیاه به سرعت توی شیشه جمع میشد و جلوی نور رو هم میگرفت. بعد قضیه اصلی این بود که شاید واقعا ندونین و باورم نکنید، ولی تو تمام این سالهایی که این بنده خدا داشتن لامپو اختراع میکردن هنوز برق به صورت امروزی اختراع نشده بود. یعنی کلن شبکه برقی در کار نبود. اینا از باتری و جنراتورها برای روشن کردن لامپاشون استفاده میکردن. به همین علته که توی خیلی از مواقع این بنده خدا به یه پیشرفتی هم میرسیدن، ولی به خاطر مصرف برق لامپاشون نمیشد ازش استفاده کرد. سوان تمرکز خودشو گذاشت روی استفاده از رشته های کربنی و میله های بهتر. اون یه روش برای کار با پنبه برای ساخت نخ کاغذی ارائه کرد که تونست دو سال 1880 توی انگلیس تحت عنوان یه مقاله ثبت کنه. از این سال به بعد اون مشغول شد به نصب حبابای روشنایی توی انگلیس توی خونه ها و نقاط مهم و تو سال 1881 هم شرکت خودش رو به اسم شرکت نور الکتریکی سوان رو تأسیس کرد. به موازات کار سوان توی آمریکای شمالی هم یه کارهایی در حال انجام بود. هنری وودوارد که یه دانشجوی پزشکی توی تورنتو بود، توی ژانویه 1874 با شریکش متیو ایوانس که یه هتلدار بود، تونستن که حق اختراع لامپ برقیشون رو توی کانادا و ایالات متحده به ثبت برسونن. چقدرم که رشته‌هاشون به کاری که کردن ربط داشت. لامپ برقی اونا از یه شیشه فشارسنج آب و یه قطعه کربنی که با دست پرداخته شده بود ساخته شده بود. اونا دو سر این کربن رو برای اتصال به الکترودا سوراخ کرده بودن. شیر هوا و لوله برنجی هم به یه سر لوله فشارسنج وصل کرده بودن تا بتونن هوای داخلش رو خالی کنن. اشتباه اصلیشون این بود که داخل لوله رو با نیتروژن پر کردن. این لامپی که تولید کرده بودن اصلا هیچ شباهت ظاهری به این لامپی که الان داریم نداشت، ولی کاملا قابل استفاده و قابل اعتماد بود. ولی بنده خدا چون پولی برای تولید و فروش لامپشون نداشتن و نتونستن در نهایت هم خوب لامپاشون رو بفروشن، یه سال بعد از اینکه اختراعشون رو توی کانادا ثبت کردن، حق اختراع خودشون رو توی آمریکا به توماس ادیسون به مبلغ 5000 دلار که تو سال 2017 حدودا میشد 108000 دلار فروختن. البته بعدن توماس ادیسون تونست مجوز انحصاری این حق اختراع رو توی کانادا هم به دست بیاره. تو سال 1878 ویلیام ای ساویر و آلبیون من اولین حق ثبت اختراع ایالات متحده برای بهبود چراغ‌های الکتریکی دریافت کردن. این لامپ از یک کره پر از نیتروژن و یک هادی کربن تشکیل شده بود که توسط رادیاتورهای بزرگ زیگزاگ پشتیبانی می‌شد. طرح سفت و سخت لامپ از انبساط و انقباض هادی کربن جلوگیری میکرد که باعث میشد هی لامپا بترکن. اولین لامپای وستینگهاوس هم بر اساس همین لامپا ساخته شدن. احتمالاً جورج وستینگهاوس رو نشناسین. هیچ اشکالی نداره. توی اپیزود جنگ جریان ها کاملاً باهاش آشنا میشیم. توی سال 1878 توماس ادیسون جوان ادعا کرد که میتونه فقط توی 6 هفته یه نور رشته ایمنتر، ارزانتر و قابل اطمینانتر رو جایگزین چراغای گازی کنه. با همین اعلامیه سهامای شرکت‌های گاز سقوط کردن. ادیسون توی 31 سالگی به خاطر نوآوری و اختراعاتش مثل گرامافون و تلگراف کوادراپلکس لقب جادوگر منلو پارک رو به دست آورده بود. اون پشتوانه مالی خودش رو جمع کرد و یه تیم 14 نفره معروف ماکرها رو توی منلو پارک برای تحقیق و تولید لامپ رشته‌ای تشکیل داد. از معروفترین اعضای این تیم میتونم به فرانسیس اپتون، ریاضیدان و فیزیکدان آمریکایی، چارلز بچلر، مکانیک آمریکایی و جان کروسی، ماشینساز سوئیسی اشاره کنم. تو این مدت ادیسون و تیمش تونستن که چند تا نمونه اولیه لامپ رشته‌ای رو تولید کنن. از جمله این لامپ‌ها یه لامپ رشته پلاتین بود. برای جلوگیری از گرم شدن و سوختن رشته که گریبانگیر مخترع قبلی بود، اینا اومدن و یه سیستم تنظیم کننده ایجاد کردن که به طور متناوب جریان از رشته سیم دور می‌کرد و باعث خنک شدن سیم می‌شد. ساخت و کار این دستگاه دشوار بود و لامپ هر چند دقیقه خاموش می‌شد و عملاً استفاده تجاری ازش رو غیر عملی می‌کرد. تو سال 1879 توماس و تیمش کشف کردن که یه رشته نازک با مقاومت الکتریکی بالا کارآمدتره. این به این معنی بود که برای درخشش رشته سیم یه جریان کم و مقدار خیلی کم رشته کافیه. این تیم همچنین رشته های کربونیزه شده چوب درخت های سرخ، شمشاد، سرو، پنبه، گردو، کتان هم امتحان کردند. اولین آزمایش موفقیت آمیز توماس توی 22 اکتبر سال 1879 با 13.5 ساعت روشنایی به دست اومد. توی شب سال نو توماس نوآوری جدید خودشو به 3000 مهمون توی منلو پارک نشون داد. توی سال 1880، یعنی چند ماه بعد ثبت اختراع توماس برای لامپ رشته‌ایش، توماس و تیمش فهمیدن که با استفاده از رشته زغال بامبو میتونن عمر لامپاشون رو به 1200 ساعت برسونن. رشته زغال بامبو تبدیل شد به یه رشته استاندارد برای 10 سال آینده. تو همون سال توماس حق ثبت اختراع دوم خودش رو توی ایالات متحده برای لامپ رشته‌ای به دست آورد. شرکت نور ادیسون با برگزاری همایش‌ها توی منلو پارک و حضور توی نمایشگاه‌های تجاری سراسر کشور، لامپ رشته‌ای جدید خودشون رو تبلیغ کردن. درسته که ادیسون اولین لامپ رو اختراع نکرد، ولی اون طراحی و عملکرد اولین لامپ‌های رشته‌ای رو بهبود بخشید تا اولین لامپ تجاری مناسب تولید بشه. اون همچنین اختراعات دیگه‌ای هم کرد تا این لامپ‌ها برای استفاده روزمره عملی‌تر بشه. یکی از این اختراعات سرپیچ لامپ بود تا سازگاری لامپ و پایه اون رو تضمین کنه. همین کارا بود که باعث شد که اسم ادیسون به اسم لامپ‌های رشته‌ای گره بخوره و هممون هنوزم که هنوزه مخترع لامپ رشته‌ای و توماس ادیسون بدونیم. با اینکه توماس ادیسون تونسته بود موفق بشه، ولی به خاطر اینکه سوان هم تونسته بود لامپ رو اختراع کنه، برای تجاری سازی لامپ این دوتا به مشکل خوردن. کارشون به دادگاه هم کشیده شد که در نهایت چون سوان لامپ رو زودتر اختراع کرده بود و نتیجه هم گرفته بود، دادگاه رأی و نفع اون داد. توماس هم چون دید که وضعیت اینجوری و همه چی داره دستش میپره، موافقت کرد که شرکتاشون با هم ادغام بشه. شرکتی که اول قرار بود به اسم ادیسون باشه و لامپ‌ها به اسم لامپ ادیسون شناخته بشن، با این ادغام اسم شرکتشون شد شرکت برق الکتریکی مشترک ادیسون و سوان که معروف شد به اسم ادیسون. البته که بعداً توماس تونست سهام سوان رو هم بخره و خودش بشه مالک همه چیز. اگه دقت کرده باشین توماس ادیسون تونست یه لامپ با رشته سیم کربنی بسازه، ولی بعد از این موفقیت توماس دانشمندهای دیگه سعی کردن که بتونن با رشته سیمای فلزی لامپ بسازن. تو دهه 1890 یه مخترع اتریشی که اسمش هم یکم سخته به اسم کارل آور وون ولزباچ که علاقمند به استفاده از سیمای فلزی بود، ابتدا با سیمای پلاتینیومی و بعد اسمیومی تونست یه لامپ کاربردی بسازه. تو سال 1897 یه فیزیکدان و شیمیدان آلمانی به اسم والتر نرنست تونست یه لامپ به اسم نرنست رو بسازه. لامپ نرنست یه نوع لامپ رشته‌ایه، با این تفاوت که یه حباب سرامیکی استفاده میکنه و نیازی به ایجاد خلاء داخل حباب نیست. لامپ های نرنست دو برابر لامپ های کربنی بازده داشتن و این قضیه باعث شد که به سرعت رایج بشن، البته تا زمان اختراع لامپ های رشته‌ای فلزی. تو سال 1903 ویلیام ویتنیو تونست یه رشته سیم رو ابدا کنه که داخل حباب رو تیره نکنه. این رشته سیم از کربن ساخته شده بود که یه روکش فلزی داشت. تو 13 اکتبر 1904 ساندرو جاست و فرانس هانمان یه امتیازنامه توی مجارستان برای لامپ رشته تنگستن به دست آوردن که نسبت به لامپ رشته کربنی نور درخشانتری تولید میکرد و عمر بیشتری هم داشت. این لامپ ها اول توسط شرکت مجاری تانگسترام تو سال 1905 به بازار ارائه شدن. به همین دلیل تو خیلی از کشورهای اروپایی این نوع لامپ رو میگن لامپ تانگسترام. تو سال 1906 شرکت جنرال الکتریک تونست امتیاز یه روش برای تولید رشته تنگستنی رو به دست بیاره. چون رشته های تنگستنی رسوبی گرون بودن، توی سال 1911 ویلیام دیوید کولیدج تونست که یه روش بهبود یافته و برای ساخت رشته های تنگستنی ارائه کنه. این کار کولیدج باعث شد که قیمت تولید لامپ اقتصادی تر بشه. توی سال 1913 ایروینگ لانگمویر فهمید که با پر کردن لامپ با گازهای بی اثر به جای خلا میتونن بازده نوری رو بیشتر کنه و هم از تیره شدن حباب کم کنه. اون همچنین کشف کرد که میتونه با پیچ دادن به رشته تنگستن عمرشو بیشتر کنه. تو سال 1925 هم ماروین پیپکین که یه شیمیدان مخترع آمریکایی بود تونست امتیاز براق کردن داخل حبابو بدون سوس کردنش به دست بیاره. البته تو سال 1947 تونست داخل لامپو با ماده‌ای به اسم سیلیکا بپوشونه. لامپ هالوژن برای اولین بار تو سال 1959 توسط جنرال الکتریک معرفی شد. این لامپ ها مثل لامپ های رشته‌ای بودن، ولی تنها تفاوتشون این بود که حباب لامپ به جای گاز بی اثر با گاز هالوژن پر شده بود. این گاز باعث کاهش تبخیر ناهموار رشته و سیاه شدن حباب لامپ می شد. لامپ های هالوژن عمر متوسط 1500 ساعته داشتن و 15% هم مصرف انرژی کمتری داشتن. با وجود همه این پیشرفت‌ها، لامپ‌های رشته‌ای از لحاظ مصرف انرژی ناکارآمد بودند، چون حدوداً فقط 10% انرژی الکتریکی رو می‌تونستن به نور مرئی تبدیل کنن و بقیه انرژی به صورت گرما هدر می‌رفت. بحران نفتی ایالات متحده تو دهه 1970 میلادی باعث شد که همه دنبال این باشن که مصرف انرژی رو کاهش بدن. به همین دلیل مهندسای نورپردازی شروع به استفاده از نور فلورسنت برای مصارف مسکونی کردند. لامپ‌های فلورسنت از دهه 1930 مورد استفاده قرار می‌گرفتند، اما از اون عمدتاً برای روشنایی تجاری و صنعتی استفاده می‌شد. اسم لامپ فلورسنت رو باید شنیده باشید تا حالا، ولی چه شکلین؟ جوابش خیلی راحته. توی ایران همه اینا اسمشون عوض شده. لامپ فلورسنت همون لامپ مهتابی خودمونه. تو سال 1976 ادوارد هامر که مهندس جنرال الکتریک بود یه لوله فلورسنت رو به شکل مارپیچ در آورد و اولین لامپ فلورسنت فشرده یا همون CFL رو به وجود آورد. جنرال الکتریک همون اول طراحیشو محرمانه اعلام کرد، چون ماشینالات مورد نیاز برای تولید انبوه این لامپا تو اون زمان خیلی گرون بود، ولی این طرح به بیرون درس کرد و بعد یه مدتی تولید کننده های دیگه شروع کردن به تولید این لامپ. حالا اگه مثلا من اسم CFL به گوشتون نخورده، بذارید اینو بگم که لامپای CFL همون لامپای مارپیچی کم مصرفیه که تقریبا هممون توی خونه‌مون ازش استفاده می‌کنیم. توی اواسط دهه 1980 اولین CFL از 25 تا 35 دلار شروع به فروختن شدن. مصرف کننده به دلیل قیمت، اندازه و عمل کرده اونا دچار تردید بودن. CFL های اولی بزرگ حجم بودن و توی بیشتر وسیله های روشنایی جا نمی شدن. اونا همچنین کم نور هم بودن. با گذشت زمان قیمت ها بهبود پیدا کردن. همچنین کارایی و عملکرد CFL اونا رو به یک گزینه ایدئال برای استفاده توی خونه ها تبدیل کرد. CFL های امروزی نسبت به لامپ های رشته‌ای 75% انرژی کمتری مصرف میکنن و به طور متوسط 10,000 ساعت عمر میکنن. چیزی حدود 10 برابر عمر یه لامپ رشته‌ای معمولی و قیمتشون هم حدوداً 1.71 دلاره. دیود ساطع کننده نور یا همون LED که مخفف Light Emitting Diode هست، امروزه یکی از سریع‌ترین رشته فناوری روشنایی به حساب میاد. LED ها یه نوعی از روشنایی حالت جامدن که از نیمه هادی ها برای تبدیل برق به نور استفاده میکنن. LED ها تو جهت خاصی از خودشون نور ساطع میکنن و نیاز کمتری به بازتابنده ها و پخش کننده ها دارن و گرمای تولید شده و هم از طریق یه مخزن گرمای جذب میکنن. تو سال 1961 جیمز آر باب بیارد و گری پیتمن توی شرکت تگزاس اینسترومنت اولین LED و زمانی که داشتن روی دیود لیزر کار میکردن کشف کردن. سال بعدش نیک هولونیاک جونیور توی جنرال الکتریک اولین دیود قرمز قابل مشاهده و تولید کرد. تو سال 1927 جورج کرافورد اولین دیود زرد رو تولید کرد. یعنی 10 سال طول کشید تا دانشمندا تونستن که از دیود قرمز به دیود زرد برسن. کرافورد که دانشجوی هولونیاک بود، دیود قرمز رو بهبود داد و تونست که دیود قرمز نارنجی رو تولید کنه. تو همون سال هم هربرت ماروسکا و پانکوو تونستن که LED بنفش رو تولید کنن. با بهبود دیود قرمز و تولید اونا، تو ده 1970 از این دیودا به عنوان چراغ‌های نشانگر و صفحه نمایش ماشین حساب استفاده کردن. تو طول ده 1990 محققا تلاش کردند که بهره‌وری انرژی LED رو افزایش بدن. تو سال 1993 شوجی ناکامورا اولین LED آبی روشن رو تولید کرد. این LED آخرین مؤلفه برای تولید نور سفید بود. دانشمندا با کنار هم قرار دادن LED آبی و سبز و قرمز و با پوشوندن اونو با فسفر تونستن که LED سفید رو تولید کنن. تو اوایل دهه 2000 اولین لامپ‌های LED وارد بازار شدن. تو سال 2008 وزارت انرژی ایالات متحده یه مسابقه به اسم جایزه ال برگزار کرد. این مسابقه به این منظور برگزار شد که شرکت‌های مختلف بتونن محصولات با کیفیت و بهتری رو شرکت بدن. تو اواخر سال 2009 شرکت نوری فیلیپس که برای آمریکای شمالی بود، لامپ LED خودش رو تو رده لامپ‌های 60 وات وارد مسابقه کرد. اون زمانا وزارت انرژی تخمین زده بود که 971 میلیون لامپ رشته‌ای 60 وات در حال استفاده است. تو سال 2011 با بررسی‌های دقیق شرکت فیلیپس برنده جایزه لامپ‌های 60 وات جایزه ال شد. لامپ برنده 40 دلار قیمتش بود و اونجوری که خودشون میگفتن 27 سال هم عمر می‌کرد. از سال 2008 به بعد قیمت لامپ‌های LED بیشتر از 85% کاهش داشت و اونا رو به یه گزینه مناسب برای روشنایی منازل و مشاغل تبدیل کرد. لامپ‌های LED 6 تا 7 برابر بازه بهتری نسبت به لامپ‌های رشته‌ای دارن و 25 برابر هم بیشتر عمر می‌کنن. تو سال 2012 49 میلیون محصول LED تو ایالات متحده نصب شد که حدود 675 میلیون دلار تو مصرف سالانه انرژی صرفه‌جویی کرد. حالا که داستان اختراع لامپ رشته‌ای رو فهمیدین، بذارید یه کوچولو هم از ساختمان لامپ‌های امروزی براتون بگم و بحثو جمع‌وجور کنم. همونطوری که می‌دونین لامپای امروزی از رشته سیم تنگستن ساخته شدن. لامپایی که از 25 وات بیشترن با توجه به کشف لانگ مویر داخلشون به جای خلا با گاز آرگون و کمی نیتروژن یا کریپتون پر شده. دلیلش هم اینه که چون رشته سیم تنگستن با افزایش دما بخار میشه، این گاز باعث میشه که دیرتر این اتفاق بیفته. اگه سیم داخل لامپ پاره بشه باعث ایجاد قوس الکتریکی میشه. این قوس ممکنه به ترمینالا منتقل بشه و جریان شدیدی رو ایجاد کنه. برای همین رشته های هادی داخل لامپ رو نازک می سازن که توی این شرایط به عنوان فیوز عمل کنه. توی لامپ های ولتاژ بالا هم نیتروژن پر می کنن تا امکان جرقه زدن رو کاهش بدن. توی لامپ های رشته ای بازده و طول عمر رابطه عکس دارن. به طور مثال لامپ هایی که توی خونه و جاهای معمولی استفاده می کنیم بیشتر از 2000 ساعت عمر می کنن. در حالی که لامپ های پروژکتور و لامپ های عکاسی و تئاتر عمری در حد چند ساعت دارن. اگه داخل حباب لامپ خلأ باشه، وقتی تنگستن بر اثر گرما بخار میشه، باعث میشه که همه سطح حباب به طور یک نواخت تیره بشه. ولی اگه داخل حباب رو با یک گاز بی اثر پر کرده باشن، تنگستن بخار شده همراه گاز گرم به بالای لامپ میره و فقط اونجا رو تیره میکنه. برای همینه که وقتی لامپ خونتون میسوزه و بازش میکنید میبینید که قسمت سرپیچ لامپ سیاه شده. حالا چرا سرپیچ؟ من که گفتم این سیاهی میره بالای لامپ. خب جوابش خیلی ساده است. چون لامپ ها رو از سقف آویزون میکنیم و سرپیچ لامپ بالا قرار میگیره. شکاف رشته‌ای یه پدیده است که باعث کاهش عمر لامپ‌های رشته‌ای میشه. لامپ‌هایی که با جریان مستقیم کار می‌کنن، اختلال‌های پله‌شک توی رشته سیم به وجود میاد که باعث کاهش جریان عبوری ارضی و در نتیجه گرمای بیشتر و تبخیر سریع‌تر میشه. به همین دلیل توی لامپ‌های کوچیکی که با جریان مستقیم کار می‌کنن، این کاهش ممکنه عمر لامپ و نسبت لامپ‌های برق متناوب تا نصف هم کاهش بده. برای همین برای بی اثر کردن این اتفاق، توی این لامپ‌ها از آلیاژ تنگستن و رنیوم استفاده می‌کنن. مقدار خیلی کم از بخار آب میتونه باعث تیرگی خیلی زیاد حباب لامپ بشه. حباب آب روی رشته داغ به هیدروژن و اکسیژن تجزیه میشه. اکسیژن به سرعت با تنگستن واکنش میده و باعث تولید اکسید تنگستن میشه. هیدروژن هم اکسید رو کاهش میده و باعث میشه دوباره بخار آب شکل بگیره. این چرخه همینجوری توی لامپ میچرخه تا لامپ رو به فنا بده. برای همین یه قطره آب تقسیم شده بین 500 هزار تا لامپ میتونه باعث تیرگی همشون بشه. حالا یکم از معایب لامپ‌های LED و CFL صحبت کنم. احتمالاً شما هم یه چیزایی در مورد خطرناک بودن لامپ‌های مهتابی و کم مصرفا شنیدین. این که اینا جیوه دارن و سرطان‌زان و نباید اصلا بشکنن. خب میشه گفت درست شنیدین. لامپ‌های فلورسنت به طور کلی برای افرادی که مبتلا به اوتیسمن ضرر داره. دلیلش هم بیشتر به خاطر اشعه فرابنفشیه که این لامپا تولید میکنن که هم باعث تشدید این بیماری میشه و همین که باعث سرطان پوست میشه. لامپای CFL حدوداً 5 میلی گرم جیوه تشکیل شدن. به همین دلیل نابودسازی غیر اصولی اینجور لامپا خیلی میتونه به ضرر همه باشه. تازه یه سری وسایل مثل تابلو فرش و اینجور چیزا اگه زیر این لامپا قرار بگیرن بعد این مدتی به خاطر همین فرابنفش دچار رنگ پریدگی میشن. حالا یعنی فلورسنت بعد و الیدیا گل و بلبلن؟ میشه اینو گفت و میشه نگفت. تا زمانی که لامپای الیدی از لحاظ فیزیک سالمن، بله میتونیم بگیم که این دسته از لامپا جز نورای سبز هستن و هیچ خطری برای انسان ندارن. ولی به محض اینکه این لامپا دچار شکستگی بشن، باید یکم بترسیم. یه دلیلش اینه که از آرسنیک توی تکنولوژی ساخت این لامپا استفاده شده و لامپایی مثل لامپ قرمزی که به عنوان لامپ ترمز ماشین استفاده میشه تقریباً 8 برابر بیشتر از آرسنیک استفاده شده که اگه این نشت پیدا کنه باعث سرطان میشه. همچنین نیکل هم یکی از فلزات سنگینیه که برای ساخت این نوع لامپا استفاده میکنن که این فلز باعث حساسیت 1/5 افراد جامعه میشه. پس این لامپا نباید بشکنن که اگه بشکنن با گازایی که تولید میکنن باعث سرطان میشن و اصلا نباید این لامپا توی رودخونه ها یا دریا ریخته بشه، چرا که باعث مرگ آبزی ها میشه. البته اینا رو نگفتم که بترسین و از این تکنولوژی ها استفاده نکنین، ولی اینو گفتم که بدونین که امروزه بهتره که از لامپ های LED استفاده کنین و مواظب باشین که اینا نشکنن و اگه شکستن زباله هاشون رو حتما از بقیه زباله ها جدا کنین. حالا یه چیز دیگه، لامپ 100 وات LED کم مصرف تره یا لامپ 100 وات رشته‌ای یا لامپ 100 وات CFL؟ اینو معمولا اگر یکی بپرسی اگه حواسش نباشه میگه که لامپ LED کم مصرف تره، ولی نکته اینجاست که این سه تا لامپ تقریبا یک اندازه مصرف انرژی دارن، البته به شرطی که کیفیت ساخت هر سه تاشون این هم باشه. نکته ای که اینجا بهش توجه نمیشه اینه که وات نشون دهنده مصرف برق نه شدت روشنایی و نه توان نوری. برای همین همه چیزایی که 100 واتن و با برق 220 ولت دارن کار میکنن به یه اندازه دارن انرژی مصرف میکنن. پس چی باعث میشه که ما بیاییم و از لامپ LED استفاده کنیم؟ جواب توان نوریه. یعنی لامپ های با توانایی یکسان نورهای متفاوت تولید میکنن. مثلا اگه ما یه لامپ 60 وات رشته‌ای بخوایم بخریم، میتونیم به جاش یه لامپ 14 وات CFL بخریم. یا اینکه به جای این دوتا یه لامپ 7.5 وات LED بخریم. هر سه تا اینا یه مقدار نور دارن تولید میکنن، ولی توانهاشون خیلی متفاوته. تازه طول عمرشون هم خیلی متفاوته. البته که این عددی هم که گفتم با توجه به شرکت‌های سازنده میتونه متفاوت باشه. فکر کنم همینقدر اطلاعاتی که بهتون راجع به لامپ‌های رشته‌ای دادم کافی باشه. بعید میدونم اگه این پادکست رو گوش نمیدادین، حوصله میکردین که برین در مورد تاریخچه تولید لامپ رشته‌ای بخونین. چون هممون توی مدرسه تحصیل کردیم. اونجا به هممون یاد دادن که مخترع اصل لامپ ادیسون بوده. یعنی هیچ چیزی از کل داستان برامون تعریف نکردن. البته من کاملا قبول دارم که اولین تولید کننده تجاری لامپ رشته‌ای توماس ادیسون بوده. ولی من به شخصه فکر می‌کردم که توماس ادیسون همین لامپ امروزی رو ساخته. اگرم نه حداقل تنگستان خودش روی لامپش گذاشته. ولی سر قضیه تحقیق کردم برای این اپیزود خیلی تعجب کردم. تازه یه تعجب دیگه خودم این بود که لامپ قوسی قبل از لامپ رشته‌ای ساخته شده بود. چون اسم می‌کنم ساختمون لامپ قوسی پیچیده‌تر از لامپ رشته‌ایه. به هر حال این بود داستان ساخت لامپ و همینطور تاریخچه روشنایی. خودتونم میدونین که الان دیگه لامپ رشته‌ای خیلی کاربردی نداره و بیشتر برای جاهایی که خیلی ارزش خرج کردن نداره از این مدل لامپ‌ها استفاده می‌کنن. اونم به خاطر بازدهی کمترش و امکان ترکیدنش. تازه نورش هم انقدر زرده که چشا رو اذیت می‌کنه. خلاصه که امیدوارم از این اپیزود استفاده کرده باشین و یه کمی صبر کنید تا توی اپیزود بعدی بریم سراغ داستان فوق‌العاده جنگ جریان‌ها و تاریخچه ساخت برق.